رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری شام جمعه 10 می. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. دادگاه تاجیکستان فعالان بدخشانی شریک کرم خدایف و دیمان اشوروف را به مدتی طولانی از آزادی محروم کرد. در عرفه انتخابات پاکستان نارام شده است و از زیر ویرانه های مجتمع لباسدوزی بنگلادش یک زن زنده یافت شد. روز جمعه دادگاه عالی تاجیکستان شریک کرم خدایف را به 14 سال زندان و دیمان اشوروف را به مدت 12 سال از آزادی محروم کرد. وکیلان دفاع شریک کرم خدایف و دیمان اشوروف حکم را غیر قانونی و ناعادلانه ارزیابی کردند. مرافع شریک کرم خدایف و دیمان اشوروف دومین دادگاهی مربوط به ناآرامی های ماه ایولی سال گذشته در مرکز ولایت بدخشان است. در جریان عملیاتی که 24 ایولی سال 2012 با طلب تسلیم گمانبران قتل رئیس اداره امنیت بدخشان جنرال عبدالله نظرف آغاز یافت، قریب 70 نفر کشته شدند. در ماه فوریه عاقل ایامبیکوف و حمزه مرادوف گمانبران اساسی در قتل جنرال نظرف متناسباً به 17 و 16 سال زندان محکوم شدند. خادمان امنیتی پاکستان میگویند روز جمعه در شهر میران منطقه قبیله های ولایت شمال وزیرستان یک بمب در نزد ستادهای 4 نامزد انتخابات ترکیده کمش 3 نفر را به هلاکت رساند. در شهر کویتا باشد بمب در نزد ستاد حزب مردمی پاکستان منفجر شده است. انتخابات عمومی پاکستان روز 11 می دایر خواهد شد و حالا رای دهندگان پاکستانی به آوازدهی روز شنبه آمادگی میگیرند. برای اولین بار در طول 66 سال تاریخ پاکستان حکومت ملکی این کشور یک دوری کامل در سر قدرت بود. در عرفه انتخابات سراسر پاکستان را خشونت، کشتار، آدمربایی و بمبگذاری فرا گرفت که در نتیجه کمش 100 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیلات این حادثه بعدی نشر اخبار پیشکش می شود. از زیر ویرانه های مجتمع لباسدوزی بنگلادش یک زن زنده یافت شده است. تلویزیون های محلی عملیات نجات این زن را نمایش دادند. به قبل مقامات فعلا زن در شفاخانه است. بر اثر فروپاشی بینای مجتمع نساجی و دوزندگی کنار شهر دکه که 24 اپریل به وقوع پیوسته است، بیش از 1000 نفر هلاک شدند. بیش از 2500 نفر دیگر که هنگام فروپاشی بنا در داخل آن بودند نجات یافتند. مقامات بنگلادش با اتهام نادیدگیری معیارهای امنیتی بیش از 100 نفر را بازداشت نمودند. این حادثه توجه را به شرایط نامساعد کاری خادمان ساحه دوزندگی این کشور جلب نموده است. کانسلر آلمان انگلا مرکل زیارت غیر منتظرش از افغانستان را آغاز نمود. به گفتی منصبداران روز جمعه خانم مرکل همراه با وزیر مدافع آلمان توماس دمزیر عازم شهر شمالی مزار شریف شد. در آنجا پایگاه سربازان آلمانی جایگیر است. 6 روز پیش برای اولین بار در دوام 2 سال گذشته طالبان آشوبگر یک سرباز آلمانی را به هلاکت رساندند. پیش بینی می شود که سال 2014 همراه با نیروهای دیگر کشورهای عضو پیمان ناتو 4300 افسر و سرباز آلمانی هم افغانستان را ترک می کنند. در عین زمان آلمان می گوید حاضر است بعد سال 2014 نیز 800 نظامیش را به خاطر کمک به نیروهای امنیتی افغان در این کشور نگه دارد. وزارت کارهای خارجه کشور کیپر و یا قبرس می گوید ایران سفیرش را از نیکاسیه باز خوانده است. چند پیش از آن یک شهروند ایران از کیپر به ایالات متحده آمریکا استرداد شد. این شهروند ایران را با نادیدگیری تحریم اسلحه سازمان ملل متهم می کنند. وزیر کارهای خارجه کیپر یوانیس کاسولیدیس در واشنگتن گفت استرداد این فرد ایرانی را دادگاه کشور اجازت داده است. نام این شهروند ایران آشکار نشده است. سازمان ملل با اشاره به برنامه بحث برانگیز هسته‌ای ایران جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داده است. ایران اصرار می‌ورزد که برنامه‌اش هدف‌های آسایشته دارد. در بالای بینای نوی مرکز جهانی تجارت در شهر نیویورک مناره نقرگی واگذار شد. اکنون این بینا 541 متر بلندی داشته، بلندترین بینای ایالات متحده آمریکا به شمار می رود. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی، تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21.41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق ماهواره‌های آسیاسات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در ماهواره یمال بشنوید.
موجهای نوی برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری فهرست گزارش های نیمه اول این ساعت را پیشکش شما میکنم. وکیلان مدافع فعالان بدخشانی شکایت دارند که هنگام اعلان حکم شهر کرم‌خدایف و دیمان اشورف آنها حضور نداشتند. آیا بعد انتخابات خشونت‌های پاکستان خاتمه خواهند یافت؟ گروه دزدان عصری نو از بانکامت‌های سراسر دنیا 45 میلیون دلار را بوده است و بحث کارخانه تاجیک سیمنت و یک شرکت چخی در مسکو حل خواهد شد. روز جمعه دادگاه عالی تاجیکستان شهر کرم‌خدایف را به 14 سال زندان و دیمان اشوروف را به مدت 12 سال از آزادی محروم کرد. وکیلان دفاع شهر کرم‌خدایف و دیمان اشوروف حکم را غیر قانونی و ناعادلانه ارزیابی کردند. رفت محاکمه را همکارمان فرهاد خورشید همدم در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
دادگاه عالی تاجیکستان روز جمعه 10 می شهر کرم‌خدایف را به 14 سال و دیمان اشوروف را به 12 سال زندان محکوم کرد. حکم دادگاه در حضور پیوندان شهر کرم‌خدایف و دیمان اشوروف و بدون شرکت وکیلان دفاع اعلان شد. این است که وکیلان دفاع حکم دادگاه عالی تاجیکستان نسبت به زیر حمایه‌هایشان را غیر قانونی و ناعادلانه ارزیابی کردند. شهرت قدرتوف وکیل دفاع دیمان اشوروف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در اونجا حضور می داشتیم و بسکرم عید حکمی خیر قانونیش به عدالتش شرم کرد که در روی ما نگاه کرد برای همین در حضور ما نخواهم. لیکن اگر این حکمی با عدالت در روی قانون می شد و حتما ما را انتظار می شد یا که همون سپوریش می داد که از وقتاتون را جمع کنیم گفته.
با توجه به این جناب قدرت و این حکم را به گاوسود تشبیه کرد و گفت در ملاقات با زیرحمایه‌اش دیمان اشوروف شکایت به دادگاه تجدید نظر را پیشنهادش خواهد کرد و اگر پذیرفت عریضه شکایتی را به مجرد دسترس کردن حکم دادگاه در هفته آینده ارائه خواهد کرد. فیضی عالی وکیل دفاع شهر کرم‌خدایف که امیدوار بود حکم دادگاه نسبت زیرحمایه‌اش عادلانه صورت می‌گیرد از چنین طرز برگزار شدن حکم اظهار نگرانی کرد و گفت:
این هانی از ما همچون یک دوز بر این همین حکم خونده است. این حکم با همون رئیس هست مسلحت کرده گی یکام سود در تاجیکستان به مسلحت کلانا نمیکنن. این سوژه ها و این پرکرار ها و این وزیرا به اینا چیزه که بگن همون کارا میکنن.
اما این وکیل دفاع گفت که بدون استحاله در مقابل این حکم ناعادلانه بعد دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد. مایه تعجب و حیرت وکیلان دفاع این است که در دادگاه با آنها گفتند که حکم امروز یعنی جمعه 10 می صادر نخواهد شد و به احتمال زیاد روز دوشنبه 13 می اعلان می‌گردد. اما چون آنها از دادگاه بیرون شدند خبر یافتند که علکه حکم را خواندند. ضمناً تفتیشات شهر کرم‌خدایف رهبر بخش حزب مخالف نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر خاروق را در سازماندهی گروه جنایی شرکت در بی‌نظمی‌های عمومی زورآوری علیه نماینده دولتی و غیرقانونی حفظ کردن سلاح عیبدار کرد و عیبدار کننده دولتی از دادگاه برای او 15 سال زندان خواسته بود. اما شهر کرم‌خدایف رهبر بخش خاروقی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن ارائه سخن آخرین خود تنها یک اتهام را اعتراف کرد. دیمان اشوروف که از یاران امام نظرف یک فرمانده سابق مخالفان در خاروق به حساب می رود نیز در مجموع به 6 جرم از جمله به تشکیل اتحاد جنایی، به ترتیب های عمومی، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حکومت، فرار و تقلب حجت ها عیبدار می شد و دادستان از دادگاه برای او 13 سال حکم زندان خواسته بود. منافع شهر کرم‌خدایف و دیمان اشوروف دومین دادگاه مربوط به نارم های ماه یولی سال گذشته در مرکز ولایت بدخشان است. در جریان عملیاتی که 24 یولی سال 2012 با طلب به مقامات سپردن گمانبران قتل رئیس اداره امنیت بدخشان جنرال عبدالله نظروف آغاز یافت، قریب 70 نفر کشته شدند. مقامات در پی این عملیات ضد گروه های خودسر مسلح در باره بازداشت 40 نفر از جمله 8 شهروند افغانستان خبر دادند، ولی تاکنون تنها 4 نفر با جرم دست داشتن در آن حادثه ها محکوم شدند. در ماه فوریه عاقل ایامبکوف و حمزه مراد و گمانبران اساسی در قتل جنرال نظروف به 17 و 16 سال زندان محکوم شدند. با گفته فیض عالی وکیل مدافع، دادگاه بعدن حکم حمزه مرادوف را یک سال کم کرده است. این محاکمه پشت درهای بسته صورت گرفتند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
حکم شری کرم خدایف و دیمان اشوروف که به گفته وکیلانشان ناعادلانه است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
طوری در نشر اخبار یادآور شدیم، در حالی که مردم پاکستان به انتخابات عمومی روز شنبه آمادگی می گرفتند، حمله های تروریستی به نامزدها و طرفداران آنها ادامه داشتند. اما مردم پاکستان و جهانیان از این معرکه چی انتظاری دارند و چی نتیجه امکان پذیر است؟ در این باره همکارمان سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
انتخاب کنندگان در پاکستان روز شنبه نه تنها وکیلان آینده پارلمان این کشور، بلکه عملاً حکومت نوی آن را معین خواهند کرد. واقعاً رای دهی 11 می سال 2013 در پاکستان یک انتخابات آغشته به خون نامیده می شود. در کارزار آن بر اثر بمب‌گذاری و حمله ها تا امروز زیاد از 100 نفر کشته و ده ها تن زخمی شده اند. روز شنبه قرار است زیاد از 86 میلیون انتخاب کننده پارلمانی را که از 342 عضو عبارت است معین کنند. 60 کرسی در این پارلمان برای زنان، 10 کرسی برای غیر مسلمان ها و 2 کرسی برای مهاجران مهنتی پاکستان جدا شده است. 600 هزار کارمند پلیس و سرباز و افسران ارتش قرار است امنیت رای دهی را تامین کنند. 12 حزب و ائتلاف اساسی سیاسی در این سبخه شرکت دارند و اولین بار در تاریخ پاکستان یک حکومت انتخابی تا پایان دوره کارش در سر قدرت باقی مانده این قدرت را از طریق انتخابات به حکومت نو خواهد داد. بناهان این رای دهی را تحلیلگران امتحانی حقیقی دموکرات در پاکستان نامیده اند. انتخابات این کشور در حال جریان میگیرد که روابط پاکستان با همسایه‌اش افغانستان و همچنین همپیمان سابقش ایالات متحده به سردی گراییده، طالبان پاکستانی به مشکل عظیم دولت تبدیل یافتند. انتخابات پاکستان را در کشورهای آسیای مرکزی نیز با دقت تمام دنبال میکنند و حس میزنند که آینده وضع در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 از بسیار جهات به پاکستان بستگی خواهد داشت. اینچنین بسیاری از برنامه های اقتصادی و تجارتی میان دولت های آسیای مرکزی و پاکستان و افغانستان و هند تا پایان انتخابات در پاکستان به تأخیر افتادند. آخر ماه گذشته معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک رشید گلوف گفت به این سبب نمایندگان پاکستان در بررسی طرح انرژی کاسا 1000 شرکت نکردند.
موافق جدول قبلا تصدیق شده، ما باید تا سال 2013 کلی شرطنامه ها را به امضا رسانیده با سازمان های بین المللی مالیوی سازشنامه های کردیتی به امضا می رسانیدیم. اما پاکستان حالا برای انتخاب پارلمان نو تیاری می بیند که بعدا آن کابینه نوی حکومت این کشور را تأسیس می دهد. تنها بعدی بسر قدرت آمدن حکومت نوی پاکستان هیئت نوی مذاکروی از این کشور تصدیق کرده می شود و مذاکرات سر این تر از سر گرفته خواهد شد.
ظاهراً این طرح و برنامه‌های دیگر مربوط به راه ابریشم که قرار است از یک سو به رشد ثبات و امنیت در افغانستان و از سوی دیگر به پیشرفت اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی مساعدت کنند، از بسیار جهت به برخورد حکومت نوی پاکستان بستگی خواهند داشت. رئیس دفتر مجله آمریکایی نیوزویک در اسلام آباد سامی یوسفزای میگوید به احتمال زیاد در انتخابات پاکستان آن نیروهای سیاسی پیروز خواهند شد که خود را مخالف برنامه‌های آمریکا می‌دانند. اما می‌افزاید او اگر نواز شریف دیگر بار به قدرت رسد، به احتمال زیاد این طرح‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی کشور خود پشتیبانی کند.
چند روز پیش هم نواز شریف در یک مصاحبه به تلویزیون گفتند که اونا میخواهد که سرک از پاکستان شروع میشود تا آسیای میانه برود، و چون که نواز شریف خودش تعلق به یک فامیلی تجارت پیشه دارد و در دولت نواز شریف روابط تجارتی بین آسیای میانه بیشتر خواهد بود.
اما تحلیلگران دیگر با اشاره به دوره‌های قبلی سروزیری نواز شریف از سال 1990 تا 93 و از 1997 تا 99 میگویند وی به رشد همکاری‌ها با کشورهای آسیا مرکزی رغبت نشان نداده است. در تفاوت با او پرویز مشرف که در ماه اکتبر سال 99 در یک تبادلات بیخون حکومت را به دست گرفت و سروزیران بعدی پاکستان بارها به گسترش همکاری‌ها با آسیا مرکزی تلاش کردند و همچنین نواز شریف در معرکه پیش از انتخاباتی گفته است که ارتش پاکستان را زیر دست خواهد گرفت و رابطه آن را با طالبان و گروه‌های تندرو خواهد برید تا به وضع امنیتی منطقه تاثیر رساند، ولی نگفته است که در این راه به رشد اقتصادی و گسترش همکاری‌ها برتری خواهد داد.
خشونت در عرفه انتخابات عمومی پاکستان. اگر در گذشته برای خالی کردن بانک ها از نقاب و سلاح کار گرفته باشند، برای دزدی عصر 21 کامپیوتر و اینترنت کافی بوده است. حالا در این باره گزارش می دهیم. در دو عملیات خیلی خوب حساب و کتاب شده که تخمیناً در قلمرو 20 کشور عالم راه اندازی شد، دزدان عصر نو 45 میلیون دلار را به یغما بردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که 19 فوریه تنها در نیویورک گروه منظم جنایی از 2904 بانکومات یا خود ترمینال مالی 2 میلیون و 400 هزار دلار را غیر قانونی از خود کردند. در این دزدی سلاح و نقاب لازم نبود. دزدی توسط کامپیوترهای لپتاپ و اینترنت صورت گرفت. دزدان عاقل به معلومات درباره مشتریان بانک های کشورهای مختلف دسترسی پیدا کرده، حساب های آنها را به قدر کافی خالی می کردند. روز پنجشنبه دادگاه منطقه بروکلین نیویورک 8 نفر را با این دزدی مجرم دانست، ولی معلوم شد که رهبری گروه 27 اپریل در جمهوری دومینیکن به قتل رسیده است. گفته می شود که ابتدا گروه به بایگانی یک شرکت هندی که خدمت مردم دارای کارت های دبیتی را به انجام می رساند وارد شده، سیر و اسرار کارت دبیتی مشتریان، مبلغ صورت حساب های بانکی آنها و دیگر معلومات ضروری را نسخه برداری می کرد. خاطر نشان شده است که مشتریان بانک ملی امارات رأس الخیمه امارات متحده عرب بیش از دیگران زیان دیدند. در مرحله بعدی به اصطلاح شاخه های عمل کننده گروه توسط کارت های جعلی از بانکومات های کشورهای مختلف پول نقد می گرفتند. ماه دکبر سال گذشته این عملیات پاکسازی صورت حساب های بانکی مشتریان صورت گرفت که در آن 5 میلیون دلار ربوده شد. دزدان پول نقد را به زودترین فرصت برای خریداری ماشین، جواهرات و دیگر اشیای گرانبها مصرف می نمودند. خلاص بعد اولین عملیات با موفقیت اشتهای دزدان اوج گرفت و آنها در ماه فوریه در دوام چند ساعت 40 میلیون دلار نقد را از بانکومات ها بیرون کشیدند. مفتشان می گویند گروه به طور خیلی دقیق می دانست که از کدام حساب و در کدام کشور برداشتن چی مبلغ ضرور است تا ناظران بانک ها به تشویش نیایند. به قبل آنها وقتی مشتری کارت دبیتی بیش از پول صورت حسابش مبلغ می گیرد، در اداره ناظر چراغ سرخ در می گیرد. مفتشان درباره تشخیص شدن این جنایت و بازداشت گروه معلومات بیشتر نمی دهند. همین قدر گفته می شود که در نیویورک از دست این دزدان صدها هزار دلار مصادره شده است. شاید روزهای آینده درباره خسارات از این دزدی در کشورهای دیگر نیز معلومات بیشتر دسترس شود. در صحبت با رادیوی آزادی خادمان بانک مرکزی تاجیکستان گفتند که تاکنون کارتداران تاجیک با این مشکل مواجه نشدند و یگان مشتری از چنین دزدی زیان ندیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با قبل کارشناسان چخ بحث تجاری کارخانه تاجیک سمنت با یک شرکت چخی بر رشد همکاری های میان تاجیکستان و چخیه خلل می رساند. همکارمان طاهر سفر گزارش می دهد که احتمال این بحث در دادگاه آربیتراژی مسکو حل شود.
یک شرکت جمهوری چخ از دادگاه خواسته است از بزرگترین کارخانه دولتی استحصال سمنت در تاجیکستان آن را که بیشتر از 2 میلیون دلار قرضش را ستانیده به آن شرکت برگرداند. در سفارت جمهوری چخ در تاشکند بر رادیو آزادی گفتند دادگاه آربیتراژی در شهر مسکو ماه گذشته این بحث را بررسی کرده است و به احتمال غالب حکم به نفع شرکت چخی خواهد بود. در شرکت گپ، شرکتی کفیل قراردادهای صادراتی جمهوری چخ و طرف دعواگر به رادیو آزادی تایید کردند که بحث دادگاهی ادامه دارد و همین قضیه طولانی همکاری در اجرای طرح‌های دیگر در تاجیکستان را مشکل کرده است. هنه هیکلوا سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت:
در واقع این مشکل طولانی با تاجیک سمنت در عموم مساعدت به هر گونه صادرات به تاجیکستان را مشکل میکند، ولی عین زمان شرکت ایگاب هیچ گونه نگفته است که ما دیگر هیچ قراردادی را با تاجیکستان سقوط نمیکنیم. ما امکان داشتیم که قرارداد دیگری بنیاد کارخانه سمنتی نو در تاجیکستان را بیمه کنیم، ولی این کار را نکردیم.
اگرچه هنه هیکلوا از طرح مشخص نام نبرد، ولی ظاهراً طرح دیگر بنیاد کارخانه سمنت از سوی اینکون گروپ با اقتدار 500 هزار تن سمنت در شهر توس بود که این طرح فقط روی کاغذ ماند. اما گفت هنه هیکلوا اگر طرحهای واقعی مفید در دیگر عرصه‌ها در تاجیکستان پیشنهاد شود، شرکت گپ بیشک آن را بررسی خواهد کرد. تلاش‌های رادیو آزادی برای تماس با کارخانه تاجیک سمنت نتیجه نداد. داستان قرض تاجیک سمنت به 10 سال پیش برمی‌گردد که در آن وقت کارخانه مذکور برای خریداری تکنولوژی نو و تا به 450 هزار تن افزودن استحصال سمنت در یک سال با شرکت اینکون گروپ جمهوری چخیا سازشنامه امضا کرد. بر اساس این شرطنامه شرکت چخی تجهیزات لازم برای نوسازی آسیابی سمنت مالی، تعمیر کره‌ها، راهی هوای بارکشی و تجهیزات لازم برای کم کردن پرتاب‌های زیان‌آور وارد می‌کرد و تاجیک سمنت بعد از نوسازی با پخش بازار داخلی را با سمنت بلند صفت تامین می‌نمود. از بس که تاجیک سمنت سرمایه برای خرید تجهیزات نو نداشت، سال 2004 سازشنامه‌ای را برای گرفتن 10 میلیون دلار قرض با بانک صادراتی چخیه هم امضا کرد، اما فرصت زیادی نگذشت، مشکلات شروع شد، زیرا تاجیک سمنت در اجرای شرطی گرفتن قرض یعنی پرداخت 15 درصدی آن و یا 1.5 میلیون دلار عاجز ماند، ولی در نهایت بیشتر از 880 هزار دلار پرداخت کرد، بخش اول قرض را گرفت و با ارزش تقریبا 5 میلیون دلار تجهیزات لازم را خرید، از جمله تعمیر بعضی از خطا کار در تاجیک سمنت آسان‌تر کرد، ولی تجهیزات باقی مانده در انبارهای کارخانه زیر گرد و غبار ماندند، زیرا تاجیک سمنت که بنابر قطعی گازی ازبکستان گاهی کار میکرد و گاهی نه، نتوانست حدود 2 میلیون دلار قرض بانک چخی را برگرداند و هم برای گرفتن بقیه قرض تقریبا 400 هزار دلار حصه خود را بگذارد. از این رو بخش دومی قرض 10 میلیون دلاری که تقریبا 5 میلیون دلار دیگر را تشکیل میداد به تاجیک سمنت داده نشد و همین گونه طرح نوسازی کارخانه نیمکار ماند. با گذشت وقت و افزودن قرض و فایزهای آن، شرکتی کفیل قرارداد ایگاب مسئولیت ستانیدن قرض را بر دوش گرفت و قضیه تاکنون ادامه دارد. روبرت کوپتسکی سفیر سابق جمهوری چخیه در تاجیکستان در یکی از مصاحبه‌هایش به روزنامه بیزنس ای پالیتیکا در دوشنبه گفته بود که بحث مذکور یک مانع جدی در روی همکاری‌های دایره‌های صاحب‌کاری کشورش و تاجیکستان شده است.
بحث کارخانه تاجیک سمنت با یک شرکت چخی که در دادگاه آربیتراژی مسکو محاکمه می‌شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در خوجند با کمک بانک اروپایی با ساخت و رشد، تبدیل حساب کنک های برقی دوران شوروی آغاز خواهد یافت. در صحبت با خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب، مسئولان این برنامه ابراز داشتند که حساب کنک های الکترونی خسارات نیروی برق را کاهش خواهد داد.
با گفته توره اتموف، سردار اداره شبکه برق خوجند، در دایره این اقدام قرار است حدود 100 هزار حساب کنک برقی ساخت شوروی در مرکز ولایت سغد و کنارهای آن به حساب کنک های نوی الکترونی عوض کرده شود. وی گفت توسط آنها سیستم خودکاری حساب نیروی برق و همین طور صرفه آن به راه مانده می شود. آقای اتموف افزود:
حساب کنک الکترونی و صحیح تر حساب میکنه، سمتی صحیحیتش این 91 92 سمتی صحیحیتی حساب کنک الکترونی و سمتی صحیحیتش 2.5 می باشد.
بنابرای معلومات اداره شبکه برق خوجند در حال حاضر در مرکز ولایت سوخت تلفات نیروی برق تا رسیدن آن به استعمالگر حدود 20% را تشکیل می کند. 5% نیروی برق ضمن انتقال توسط شبکه های 220 و 110 کیلوولتی تلف یافته، حدود 15% زمان انتقال آن با خط های تقسیم کننده تا خانه های ساکنان و کارخانه و مؤسسه ها تلف می یابد. تاجیکستان فصل سرما به نارسایی شدید نیروی برق روبرو می شود و به منزل های ساکنان برق طبق معیار تنها صبح و شام انتقال داده می شود. در همین حال دولت در برابر بنیاد نیروگاه های آبی برقی با راه صرفه آن نیز می خواهد کمبود نیروی برق را کاهش دهد و ساعت های لیمیت را بیشتر کند. به گفته مسئولان اداره شبکه برق خوجند، حساب کنک های الکترونی به طریق رایگان در خانه های ساکنان و کارخانه و مؤسسه ها نصب کرده خواهد شد. نعمان حسنوف کارشناس محلی در امور استفاده نیروی برق در صحبت با رادیوی آزادی گفت نصب حساب کنک های الکترونی برقی از آن نگاه مهم است که ساکنان را به صرف نیروی برق سوق می دهد و افزود
حتی من اگر شما همین زگاهی تلفن کنه خونی و رسمی مونی بگه یعنی پیش طرف مونی بگه اکثر ایشون نمی داده اگر الکترونی مونی بگه داشته همون حساب کنه که زگاهی که یعنی تلفن کنه یعنی سوالی باشه خاصی رو این سوال مطرح کرده
مصاحبم افزود ولی با نصب حساب کنک های برقی الکترونی میتوان تنها به صرفه 1-2% نیروی برق دست یافت. از نگاه وی دفترداری دقیق و شفاف و کاهش فروش غیر قانونی برق در برابر نف کردن حساب کنک ها و خط های برق عامل های مؤثر در صرفه نیروی برق و وارد شدن مبلغ آن به خزینه دولت خواهند بود. بنابرای معلومات اداره شبکه برق خوجند برنامه نوگردانی حساب کنک های برقی و بازسازی خط برق در خوجند با 21 میلیون یورو سرمایه بانک اروپایی با ساخت و رشد راه اندازی شده برای تطبیق آن تندر اعلان شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه تبدیل حساب کنک های برقی در خوجند و اکنون روی آرم با گزارش های ورزشی. شرح نرزالله لطیف گزارش می دهد که تاجیکستان در ریتینگ فیفا اتحادیه بین المللی فوتبال در جای پیشتره 112 باقی مانده است.
تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با 312 امتیاز موقعش را در مقام 112 نگاه داشت. این نتیجه بهترینی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست جهانی می باشد. تاجیکستان میانی تیم‌های ملی سابق کشورهای شوروی از آذربایجان، ترکمنستان، مولدو، قرغیزستان و قزاقستان پیش است و در بین 46 دسته منتخب قاره آسیا در جای 13 قرار دارد. تیم ملی اسپانیا در فهرست فیفا در بین 209 دسته منتخب ملی مثل پیشین در جای اول، آلمان در جای دوم و ارجنتینا در جای سوم قرار دارند. میانی 10 تیم ملی بهترین جهان اینچنین خرواتیا، پرتغالیا، کولومبیا، انگلستان، ایتالیا، هلند و اکوادور جایگیر شدند. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال این است که دسته روشن کلوب در بازی موقوف گذاشته دوری چهارم مسابقه قهرمانی لیگ عالی تاجیکستان در میدان خود بر تیم پروازی بابوجان غفوروف با حساب بزرگ 4-0 پیروز شد. در این بازی نومانجان حکیموف 2 گل، عبدالسامد حاجیبایف و ایندوس حسین زاده 1 گلی زدند. معروف رستموف سرمربی دسته روشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت
بچه ها نبود کن چخیر که رستموف کردادیم بچه ها دارم رستموف کردم سپنیت کردم اکریتی فوتبال بود کردیم.
این غلبه به دسته روشن امکان داد که با 9 امتیاز در جدول مسابقه به جای سوم براید. باید ذکر نمود روشن یگانه دسته است که تا حالا گل نخورده است. دسته استقلال دوشنبه که در همه 4 بازیش پیروز شده است با 12 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار دارد. بازی های پیش صفانی جدول مسابقات استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده، روشنی کلوب و خوجند خوجند بازی های مرکزی دور ششم به شمار می روند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک پاره موسیقی پیشکش شما می شود و سپس گفتارهای رادیو آزادی ادامه خواهند یافت.